بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره ادله حرمت بیع خون بود. در این باره بعد از اینکه اقوال رو بررسی کردیم، اشاره کردیم به اینکه ادله برای حرمت بیع خون اقامه شد. اولین این ادله روایات عامه بود. روایات عامه این باب خوب حجیت نداشت و همون روایات 4-5 گانه‌ای بود که ابتدای بحث از صحف العقول و امثال ذلک بر اصل حرمت بیع نجس اقامه کرد. دومین دلیل شهرت بود و اجماعات منقوله که در این باره امروز مقداری به عرض رسوندیم، بحث رو امروز هم ادامه میدیم. به نظر میرسه این اجماعات دلیل مستقلی نیست، بلکه اجماعات مدرکی است. به این معنا که این اجماعات مبتنی بر همین ادله‌ای بوده که دیدیم. البته سابق بر این ما یه بحثی مطرح کردیم که اجماع ولو مدرکی باشه میتواند، حتی شهرت میتواند به نوعی اطمینان آور بشه، به خاطر اینکه وقتی بزرگان یک قوم یک مطلبی رو نقل میکنن، میشه به رئیس اون قوم این مطلب رو نسبت داد، انتساب داد. اما از اون طرف میتوان گفت که این بزرگان علت این که به چنین اجماعی رسیدن و چنین اجماعی رو قبول کردند این نبوده که خون براشون به عنوان یک بحث مستقل مطرح بوده، یک عنوان مستقل مطرح بوده. علت این که اینها به خون به عنوان یک حرام اشاره کردند این بوده که در دیدشون منفعت محلله نداشته. مثلا فرض بفرمایید اگر امروز از فقها سوال بکنن آیا بیع پشه جایزه، میگن نه، منفعتی برش نکرده. حالا اگر مثلا 50 سال دیگه این پشه ها معلوم شد که اگر در شرایط خاصی باشن اینها با مثلا روی فلان شی گوشت فلان میوه اگر بنشونی اونا رو فلان بکنی تولید طلا میکنه، این منفعت پیدا میکنه. امروز اگر گفته میشه که اینها منفعت حرام بیعشون، بخاطر اینکه منفعت ندارن. خون هم در روزگار سابق تا خود دوره 60-70 سال اخیر منفعتی نداشته. بعدهاش که آرام آرام تکنولوژی پیشرفت کرده، علم پیشرفت کرده، خون دارای یک منفعت عقلایی شده. نکته مهم در اینجا اینه که این تبدل موضوع، نه تبدل حکم، موضوع در حقیقت عبارت بوده از این که چیزی که دارای منفعت محلل نیست بیعش حرام است. این سابقا زیر مجموعه او بود، حالا دارای منفعت محلله شد، از زیر مجموعه اومد بیرون. حکمی هم در این مسئله عوض نشد. خب حالا سوال دیگه این مطرح میشه و اون اینکه حالا اصلا سلم نابه این که این دارای منفعت محلله نبوده، چرا گفتن حرامه؟ این بحثش رو باید مفصلا در فصل سوم ببینیم که آیا بیع چیزی که دارای منفعت محلل نیست حرامه یا باطله. چون بین حرمت و بطلان فرق ممکنه چیزی باطل باشه اما چرا حرام باشه. حرام یعنی فردای قیامت عقابش میکنن، باطل یعنی اثر براش مترتب نمیشه. خیلی کارا هست باطله ولی حرام نیست. این بحث رو خواهیم داشت. برخی میگن باطله، حرمت رو قبول ندارن. مثلا مرحوم آقای خویی قبلا هم ازشون دید. برخی میگن نه حرام هم هست. یه عنوان دیگری هم برش مترتب میشه که میشه بیع سفهی، چون میگن چیزی که مالیت نداره، منفعت نداره، چرا اغلا این کارو بکنن؟ معلوم میشه کار سفهیه. کار سفهی یعنی کار غیر عاقلانه. معلوم میشه کار سفهیست. برخی بیع سفهی رو حرام میدونن یا باطل میدونن. برخی باز اصلاح خوی هر گوش خوندیم میگه نه بیع سفهی حرام نیست، اونی که حرامه بیع سفیه. بیع سفهی باطل نیست. فرق است بین بیع سفهی و بیع سفیه. بیع سفیه یعنی آدمی است که سفیه، سفیه یعنی کسی که نمیتونه مصالح و منافع خودش رو تشخیص بده، بهش میگن سفیه. این نمیتونه بفهمه که الان این به نفعش یا به نفعش نیست. داریم هم کم نه از این چیزا نداریم. حالا یه وقت سفیه معاملی است. ببینید این آدم و اگه 1 میلیارد دوست بدی به شب نرسیده همه را بگیدن. یه وقت نه، این آدم سفیه اجتماعی است، معامله اتفاقا خوب میکنه، مساله خودشو نمیفهمه در جامعه. اما احیانا ممکنه روزی از روزگار دری به تخته یه سفیه معامله خوبی بکنه. سفیه ولی احیانا یه معامله خوبی میکنه یا معاملات روتین میکنه. مثلا فرض کنید کسی که میره الان از در مغازه نون میخره، قیمت نون معینه، پولو میده نونو برمیداره میاد. این در این معامله که سفاهت نکرده، اگرچه خودش سفیه. برخی گفتن معامله سفیه باطله ولو سفهی نباشه. اما برخی میگن نه، معامله سفهی باطله ولو طرف سفیه نباشه. یه نفریست سفیه هم نیست اما احیانا یه معامله سفهی میکنه. به این مطلب باید همون در فصل سوم برسیم و مراجعه کنیم. ما حسب فعلا این مقدار که بررسی میکنیم اینه که معاملات اگر دارای منفعت نباشه این مالیت نداره. این شیء وقتی منفعت نداشته باشه مالیت نداره. مالیت که نداشته باشه عرفاً لا یبذل به ازائه الثمن، پول بابتش نمیدن. اگر پولی به ازاش داده شد، حالا سوال حرام است یا باطل بهش میرسید. حالا به این بیان اگر روزی روزگاری رسیدیم به این که خون دارای منفعت و عقلایی شده، گفتم مثل بحثای امروز ما که خیلی هم منافع متعدده داره، به این بیان لازم است که بگه کسی که شهرت یا اجماع در مقابله. این عبارت رو ببینید، این عبارت به درد خیلی جای ما میخوره. البته کل این بحث مکاسب محرمه تقریبا با این عبارت و امثال این عبارت سر و کار داشته، ولی بازم ببینیم. و یره دو اگر رایج باشه حرف شما درسته، ولی ما الان بحث رواجش رو که نداریم. که یه مورد یه نفر یه کاری میکنه،
برای چی کار میکنه؟
باید منفعتش اوغلایی باشه. بحثش اونجا تو وصل سوم اینو میرسیم. وصل سوم بحث مهمیه، زودتر هم انشاءالله بریم بهش برسیم. وصل سوم بحث پردامنیست همین بحث هست. یکی از مواردش اینه، اگه چیزی اینجا منفعت نداره اما من میخوام من دارم، من به کشور دیگه منفعت داره، یعنی مثلا فرض کنید این پشه اینجا منفعت نداره اما در آفریقا این پشه مثلا منفعت داره، یا مثال زدم براتون دیگه، نمک چیزیست که اینجا دریاچه نمک برو شما بیل بیل برمیدیست کار بکارت نداره، اما همین در اونجا مثلا کیلوی چند دلاره. این مسئله که در یک جا منفعت داره در یک جا منفعت ندارد آیا میتونه مصحح بشه؟ بله، ولی به هر حال باید میزانش رو بررسی کرد. اون بحثش رو مطرح کرد. دومین مسئله اینه، اگه برای من منفعت داره برای شما نداره، یه چیزیه به درد من میخوره و درد شما نمیخوره، اینم به نوعی اوغلاییه، چون مایوب زلی به ازاه، این فروز متعدده داره جای خودش دیگه. و یه دو علی ذالک مضافاً الی احتمال مدرکیه لذا فلا اعتماد علیه، ما احتمال مدرکیت داره اعتماد نداره. ما سابقا میگفتیم آقا نه، مدرکی بودن ضرری ظاهرا نمیزنه، البته باید بحث اجماع رو مستقلا بررسی کرد، ولی یه بحث ابتدایی من از قدیم تو ذهنم هست، اون که مدرکی بودن اجماع ضرری به اجماع حدسی نمیزنه. و یه ردوز علا زالد ان المترا آمن کسیر من کلماتهم حتی من دعل اجماع به المسئله، مثل علامه عبارت نهایه رو خوندی. اینا مترا آینه که ان المن اندهم کان مستندن الى عدم الانتفاع المحلل، چرا حرامه چرا باطله؟ چون انتفاع نداره. ولا محاله ینصرف الى صورت عدم وجود منفعت محلله، اصلا منفعت نداره، یا اگر منفعت محلله داره نادره، اون ندرته ها ندرت هم باعث میشه که بگیم لا توجب القیمه بالمالیه، مالیت دیگه پیدا نمیکنه، یا بگیم بی واقع شده اما به قصد منفعت محرمه. این هم بعدا میگیم که آیا قصد محرم میکنه، حرام میکنه معامله رو. این هم یک بحثه ایست که شیخ گفته. الان انگور داریم، اینجا انگور شما میری در مغازه میخری که ببری اجره، شب نوپنید انگور بخور. یکی دیگه میاد انگور میخره که ببری خمر درست کنه. هر دو اینا منفعت و غلاییه، مالیت هم داره. میتونیم بگیم بیعی که به قصد حرام است، بیع حرام است، باطل است، یا نه بیع حرامی باطل هم نیشون خمرسازی حرام. در این مورد البته گفتن به حرام بحثش خواهد آمد. حالا بگیم این کسی هم که میاد خون میخره، این خرید خون چون به قصد شرب بوده حرام، او و او البی به قصد خصوص منفعت محرمه، لذا ولو فرزت منفعت و اغلاییه محلله کدم لتزریق بالمرزا، در روزگار ما رایج، خیلی هم رایج، خون از خارج میخرن میارن، بعضا هم آلوده مثلا میشه و باعث بیماری ها میشه، او تهیه سماد مثل کود میخوان بیتهیه کنن، اصلاح اراضی کنن. فلا وچل من ابی اهیل زالش دیگه معنی نداره، بلکه گذشت سابقا که بین جواز انتفاع و بین صحت، صحت المعامله علی، معامله برشی لزالش، یعنی به خاطر انتفاع ملازمه وجود داره. این تمام. سومین دلیلی که اقامه شده بر حرمت بیع دم، یک مرفوعه است از آقای به نام ابی یحیی الواسطی. این ابی یحیی الواسطی قبل از اینکه وارد شناخت خودش بشیم، روایتش رو در وسائل و کلینی و شیخ متفاوت نقل کرده. این از نکاتی است که میتونید به عنوان شاهد بگیریم برای اینکه نسخه ها متفاوت بوده. در نسخه که دست ماست از کلینی و از تحذیب، این نسخ روایت رو از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کردن، در حالی که وسائل از احمد ابن محمد صاحب نوادر الحکمه نقل کرده. یعنی یک محمد ابن احمد با احمد ابن محمد تو نسخه عوض شده. البته هر دو صحیح هم میشه، آدم مطمئنم باشه که نسخهی که دست صاحب وسائل بوده یا حالا تصریفاتی که تو وسائل صورت گرفته اشتباه، ولی در هر صورت این یه اختلاف سند داره. مجموعاً هم میشه مطمئن بود که نقلی که از کافی و تهذیب دستمونه درسته، نسخه وسائل اشتباهه، به خاطر اینکه این ابی یحیی الواسطی خیلی روایت احمد ابن محمد ابن عیسی ازش روایت داره. در نتیجه اینجا احتمالاً حالا یا نسخه که دست صاحب وسائل بوده یا اشتباه از خود صاحب وسائل رحمت الله علیه، یا بعداً نسخه که از صاحب وسائل نوشتن تصحیح شده. چندین بار تا حالا اشاره کردن به اینکه اینا رو چون از رو می گرفتن دونه دونه می نوشتن اشتباه می کردن، چاپی که نبوده که. مضمون روایت رو ببینیم، داستان برمیگرده به این که امیرالمومنین به قصابها مرور کرد در بازار، به اونها گفت آقا 7 چیز از گوسفند نفروشید. این 7 چیز من جملتهی دم، از جمله این 7 خون. بعد قصابا یه دشون اومدن گفتن آقا چه فرق میکنه این با اون؟ مثلا شما میگید تهال نفروشیم کبد بفروشیم. حضرت وارد بحث میشن با اونا، میگن نه این خواسته داره، اون خواسته داره. یه توضیحاتی هم در این رابطه میدن. این ادامه یه روایتش رو نگاه میکنید، مطلب به درد فعلی بحث ما نمیخوره، اما مهمش اینه که نهی امیرالمؤمنین از فروش بیع در این روایت مورد اشاره قرار گرفت. ببینید تا بعد اون سند روایت چیه. محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن یحیی العطار که خب معروفه، محمد ابن احمد، محمد ابن عیسی، عن ابی یحیی الواسطی رفعه قال. این اونجا مثلا به نظر میرسه اشتباهی شده دیگه، اینجا محمد ابن احمد محمد ابن عیسی، ببینید اینا اشتباه شده، یعنی میخوام بگم همون تصریف دقیقا تو همون یکی کس، محمد ابن احمد همون صاحب نوادره، احمد ابن محمد ابن عیسی عبارت است از عمو احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری. این آیا محمد ابن احمدن محمد ابن عیسی نداریم ما؟ یا محمد ابن احمد ان احمد ابن محمد ابن عیسی است؟ یا احمد کم شده؟ بله. در کل این روایت اینه، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی، یه محمد اضافه داره، کم داره. در اینجا داره محمد ابن احمد ان محمد ابن عیسی. حالا یه همچین روایتی رو این اختلاف، این اشکال سندی هم داره روایت. ان ابی یحیی الواسطی رفع که خب معروفه دیگه، مرسلاتی که با تعبیر رفع داره بهش میگن مرفوعه. قال الله مرفوعه همه مرسله. قال مر امیر المؤمنین بالقصابین فنهاهم عن بیع سبعه اشیاء من الشات، اونا رو از بیع 7 چیز گوسفند باز داشت. فنهاهم عن بیع دم و قدر، اون قدرها رو نفروش، و آذان الفؤاد. آذان فؤاد یعنی گوش قلب، گفتن به معنی دهلیزه. قلب یه ورودی خروجی داره، اون لبهاش یه ذره زده بیرون که این لبهاش دهلیزه. حالا اونا رو چه ویژگی داشته؟ این الان خیلی هم بحث ما بحث کالب و چکافی گوسفند نیست. و تهال و نخا و القصا و القضیب. فقال له بعض القصابین یا امیرالمومنین، گفتن یا امیرالمومنین ما تعال و الکبد الا سوا، آیا کبد و تعال سوا نیستن؟ بعد ادامه داره روایت از روی جواب میدن، محل بحث ما. ابو یحیی الواسطی سهیل ابن زیاد که نوه دختری مؤمن الطاق، مؤمن الطاق محمد ابن نعمان، از متکلمین بزرگ شیعه است. سنی ها خیلی باشید بدن بشن میگن شیطان الطاق، یه فرقه هم بهش نسبت دادن شیطانیه. این اصحاب امام صادق به خصوص چند دسته بودن، یه عده بودن که اینا فقط بحث های کلامی میکردن، لذا مثلا تو فقه هم شاید سرطاتای فقه چند تا دونه روایت فقهی هم ازشون نباشه، مثل هشام ابن سالمه، هشام ابن حکمه، خود مؤمن الطاقه. اینها که بحثای کلامی داشتن بعضا از ناحیه اهل سنت مورد اتهامات زیادی هم واقع شدن، یعنی نسبتهای عجیب و غریبشون داده شد. مثلا خود هشام ابن سالم و هشام ابن حکم اینا بهشون نسبتهای تجسیم دادن، گفتن اینا قائل بودن به اینکه خدا جسم. و دو تا فرقه هم دارن، هشامیه مربوط به هشام ابن سالم، هشامیه مربوط به هشام ابن حکم، و بسیار هم بهشون نسبت دادن که برخی هم گفتن آقا اساسا آخه این حرفا باید ریشه تو کلمات اهل بیت داشته باشه، هیچ کدوم ندارم. البته این متکلمین بعضن سابقه های غیر شیعی دارن، یعنی مواقع قبل از یه دوره شیعه نبودن بعد آمدن شیعه شدن، لذا سابقه عدم تشیع دارن. برخی هم گفتن این آرایی که به اینها نسبت میدن اینها مال دوره شیعه نبودن اونها باشه. نه بایسی مطمئنست میاد ولی نه به رحم جسمیت. یه بحث سنی ها اینه که میگن ظاهر رو باید عکس کنید. اولا یه نکته بدونید، اونی که ما میگیم سنی ها مثلا اونی که شیعه ها تو مسائل یه دست نیستن، اونا هم خیلی تفرق دارن. بین عقیده احمد بن حنبل که بعداً به اهل حدیث مشهورن با اشاعره فرق میکنن، احمد ابن حنبل اصلا اشعری رو طرفداران شبیه چون همزمان نبودن، طرفداران احمد ابن حنبل اصلا اشعری رو قبول نداشتن، ردش کردن. اشعری البته کتابی داره لومه، ابتدای این کتاب خودش رو تابع احمد ابن حنبل معرفی میکنه، ولی احمد ابن حنبل میگفته اصلا بحث کلامی حرامه، نه باید بحث کلامی کنه، ورود به حوزه کلام، ورود به حوزه ای که ما چه میدونیم چی چیه، میدونم خدا مثلا دست داره یا پا داره، من نمیدونم، شاید داشته میشه درست کنیم هر بحثی. لذا میگفته بحث پیرامون کلام نباید بشه، در حالی که اشعری متکلمه و به خاطر همینم طرد شده. اشعری در دوره زندگی خودش ناشناس بوده و خیلی هم محجور بوده، بعد دوره زن بعد از اینکه مرده و خیلی هم قریبان دفن شده، بعدن توسط کسایی که اومدن و عمدتاً هم بعدن توسط شمشیر صلاح الدین ایوبی حرفش و عقیدش ماسیده. معتزله اصلا طیف دیگه بودن، اهل حدیث طیف دیگه بودن، اینجور نیست که شما بگید سنی ها یه جورن، نه، اونا عدد انفس خلایق آرا دارن، ولی قائل به تجسیم نیستن. ممکنه بعضا بگن وقتی گفته وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، میبینن میبینن، حالا چجوری میبینن، کیفیت شیعه خودشه خودش نیست، این یه بحث دیگه، یه بحث مفصلی هم دارن که میگن مسائلی که مربوط به معاد باشه رو در مورد اهل سنت میگن، مسائلی که مربوط به معاد باشه این مال فخر رازیه، مسائلی که مربوط به معاد باشه ما میپذیریم، مسائلی که مربوط به مبدع و خدا باشه توجیه میکنه. یعنی اگه بگه خدا رو میبینن نه نمیبینن، اما اگه بگه وقود حناس ول حجاره شما رو تو قیامت به آتیش میندازن، اون آتیشی که هیزمش خود مردم هم خواهمونه، درسته خود مردم، اما میگه خدا رو میبینن به این معنا نیست، نزد تعبیر میکنه وجوه هم یوم از ناظره الى رحمت ربها ناظره، یه رحمت میشه رویت به این معنا نکنید، اینا به این یه دردوران هم چون به ظاهر باید اخذ بکنن، میگن ظاهر رو ما نباید دست برداریم، حالا بماند اون بحثش بحث کلامی و بحث خودش. لذا اونها قائل به این که بگن تجسیم نیستن، به شدت هم به مجسمه و حتی مشبهه حمله میکنن، ولو البته معتزله به اونا میگن تشبیهی، اونا به معتزله میگن اهل تعطیل، زیادن به هم پشت دادن تو تاریخش، اونا معمولا چند به هم بدبیرا نگفتن، خیلی حرفا از دل این بدبیرا مونده، یعنی خود طرفی همچین عقیدهی معلوم نیست داشته باشه، این حرف این لسانشون مونده و واقعی مونده و نمیشه. از زمره کسایی که خیلی اهل کلام سنت با بدن همین ابو جعفر احوله که مؤمن و طاق بحاس هم بوده و از متکلمین شیعه بوده. آقای ابو یحیی الواسطی که الان محل بحثمونه، این بزرگوار نوی دختری اوست. چرا روی مسئله اشاره میکنم؟ برای اینکه بیوتات شیعه در اون روزگار مهم بودن، چون جامعه قبلی اون وقت یه جامعه بوده که مثلا تو کوفه متمرکز بوده، وقتی یه کسی معلوم بشه که این نوی دختری مؤمن و طاقه، آدم از صحت رأیش و استقامت رأیش مطمئن تر بشه. تا یه نفری که حالا تعریف هم ازش کرده باشن، ولی ما نمیدونیم کیه. به طور عادی کسی که نوه دختری ابو جعفر احول باشه، با توجه به اون سابقه ای که خود مؤمن و طاق داره، در عقاید شیعیش میشه مطمئنن گفت عقاید شیعی داشته. ولی در رابطه با یه کسی که ما نمیدونیم، ممکنه اونم از خاندان شیعه بوده، ولی همچین جوری نبوده که پدر بزرگش مثل مؤمن الطاق اینجور فوش خورده باشه، در یک جنگ و جدل عمیق با اهل سنت بوده باشه. این رو میشه مطمئن بود که این آقای ابو یحیی الواسطی کسیست که عقاید شیعی درش حداقل نهادینه است و وجود داره. خب نجاشی در رابطه با او تعریفم کرده، گفته شیخون المتکلم، معلومه اینم متکلم بوده. حالا یه روایت تکیه یا من در فقه نقل کرده مهم نیست، بیشتر امین ابی یحیی متکلم بوده. اما یه تعبیری داره نجاشی در رابطه باش و میگه وقال بعض اصحابنا لم یکن سحیل به کل سبتن من الفل حدیث. سبت یعنی منظم، یعنی منظم مرتب. بعضا همجور میگفته، اینجا مثلا یه روایت رو نقل میکرده، یه تیکشو میگفته، یه جا دیگه نقل میکرده، الفاظش رو عوض میکرده، نقل مضمون میکرده. در مقابل کسایی که ثبت بودن که قیراتی حرف می‌زدن، سرتشون معلوم بوده، معین بوده، مشخص بوده، ابن قزائری در رابطه با این میگه آقا این روایات، ابن قزائری هم گفتیم که از مشایخ شیخ مفیده، ابن قزائری میگه گاهی و برخی از روایات او خوبه، برخی از روایاتش خوب نیست، لذا خود روایت رو نمیتونیم اخذ کنیم، به عنوان شاهد بگیرید روایات سهیل رو، سهیل ابن زیاد که همین ابی یحیی واسطی باشه. ندارم اشتگی نویسد برخی از احادیث او خوب است. اینا داره تو چیز اشتباه اومده، خواستید متن درست کنید، اونی که ما نوشته بودیم این هم چه شده در خوب است. گاهی احادیث او خوب است یا برخی از احادیث او خوب است، بعضی خوب نیست. اینو عبارت خواستیم درست. اما با توجه به این که احمد ابن محمد ابن عیسی قریب 70 روایت از ابی یحیی الواسطی داره در کتب عربه، البته این 70 ممکنه بعضش تکراری باشه، مثلا همین روایت دو تا حساب بشه، یکی تو تعذیب، یکی تو کافی. نجاشی همونو از متکلمین شیعه برشمرده، میتونیم به وثاقت خودش به راحتی قائل بشیم. یه نکته ای هم هست به اون، این که این ثبت نبودن ابی یحیی الواسطی رو میشه دلیلش رو همین دانست که اکثر روایاتش مرسل است، یعنی معلومه او کارش فقه نبوده، کارش کلام بوده، ولی بعضن روایاتی که بهش میرسیده این روایات فقیهانه رو نقل میکرده، خیلی مقید به سند نبوده. اینی هم که نجاشی گفته که این ثبت نیست، ثبت نبودن نسبت به سند مد نظرش ظاهرا باید باشه. خب این از این نکته اصلی میمونه که خب این که حضرت میفرماید آقا خون نفروشید، این ظاهرن بلکه میشه به اطمینان گفت مراد خونیه که پس از ذبح خارج میشده. چون شما سر گوسفند و یا گاو و یا شتر و چون مثلا گوسفند ممکنه مرغ و گوسفند و اینا خونش خیلی نباشه، اما شتر کلی خون داره، این خونی که بوده ممکنه میگرفتن کاسه زیرش یا دلوی که این خون میریخته اون تو. گوسفندی که میکشن یا گاو یا شتر، این خونی که ازش میاد دو تیپه، یه خونی هست که بیرون میریزه، یه خونی تو رگه ها باقی میمونه، به خصوص خونی که تو موی رگه ها باقی میمونه. الان گوشت که شما میخورید خون توشه، همین گوشت چون تو مویرگاش قرقه، مویرگ همه مویرگان خون که 100% خالی نمیشه، حتی قرمز بودنش فرق وجود خون توشه. این گوشت رو اگه بذارید کباب بکنید میبینید، چون وقتی هم داغ میشه و کباب میشه اینا در حقیقت مایع میشه، همون فشارش بدن اون آبی که در حقیقت ازش خارج میشه خونه، قرق خونه. ولی مراد از خونی که فروخته نشه خونیست که بیرون میاد از رگ موقع بریدن، ولی خونی که تو بدن میمونه معمولا، نه اینکه معمولا، اصلا قابل فروش نیست. کسی به عنوان خون اونها رو نمیخره، به عنوان گوشت میخره. لذا هیچ کسی بیع و شراع رو روی عنوان خون نمیبره، خونی که داخل گوشت مونده. اونی که واقعا هست گوشت، گوشتم خرید و فروش میشه. لذا ظاهر بلکه میشه مطمئن بود که اینی که حضرت میگن اون خونی رو مد نظرشونه که پس از زب خارج میشه، ولی خونی که داخل بدن گوشتم میمونه و مستهلک میشه این خون مد نظر روایت
نیست.
خب میگم انصراف داره دیگه.
میگم
که خونی که داخل رگاست رو لازم اشکال نداره. چون ممکنه که بگه خون اینم داخل رگهای گوسفند هم خونه. خب همون دیگه مخواهیم بگه به خاطر این که فروش هم میره اتفاقا. فروش هم میره. خاطر اینکه شما اگر این خونو از بدنش خارج بکنی وزن گوسفند فرق میکنه. الان گوشتی که بر گوسفند مرده رو میذاره رو ترازو به شما میگه کیلوی 20 تومان. درسته؟ 10 کیلوش 5 کیلوش 2-3 کیلوش خونه. معامله اتفاقا میره. اتفاقا میخوام بگم معامله میره. اما استهلاکیه. چون اگه خونش رو بکشه بیرون اون خون گوشتی که به شما فروخته کمتره، پس خونم فروخته. چون نیمده یه وقت به شما میگه این گوشت رو به شما میفروشم، بله اونجا معامله به خون نمیره، اما کیلو کرد چی؟ اگه ور میداره گوسفند و کشته رو، گوسفند کشته رو میذاره رو ترازو، این گوسفند کشته رو میذاره رو ترازو کیلویی به تو میفروشه. از همین که ما میگم انصراف گوشت همین، چون استهلاکی اصلا عرفن نمیبینه بیان به دیگری اصلا میاد. اینم تمام. اما نکته مهم که آخرین بحثمون در روایت ابی یحیی الواسطی است اینه که اساسا این روایت لو فرزم که خون رو حرام کرده للعکل کرده. میشه گفت آقا منصرف این روایت به بیع و شراء خون للعکل، حالا یا بیعش باطله یا حرام. علتش هم چیه؟ علتش هم که دارای منفعت محلله مقصوده نبوده. این خون عربا میگرفتن اکل میکردن میبردن میخوردن، این هم از دیدگاه شارع حرام بوده. لذا اگر کسی همین خون رو خریداری کرد اما لال الاکل و این رو هم دارای منفعت عقلایی دانستیم، دارای منفعت مقصود دانستیم، این اشکال نداره و شاهد و علی ذلك گفته شده شاهد و شاهد خوبی که هیچ کدوم از فقها اگر شما همین قدر و تحال رو آذان الفؤاد رو اگر داری بخری اما برای اینکه به سگ بدی بخوره هیچ کی نگفته باطله. همین اگه کسی رفت از قصابا خرید گفت آقا این چیزایی که معمولا حرام هم از کسی هم نمیشه بدی، میخواد ببره اطعام به حیوانات کنه، مثلا فرض کنید 7-8 تا شیر، ببر، پلنگ، گرگ، اینا گرفته تو خونه نگرده، خب باید اینا غذا بده بخورن بشن که بره گوشت کیلو 40 تومن 30 تومن بگیره به این بده، میره از این موارد میگیره بهش میده. خب این طبق این بیان هیچکی نگفته اشکال داره. از الازالت نکته آخر این که شاهد آخر ما بر این که این مطلب مربوط به اکله این که آمدند و حضرات قصابها از حضرت سوال کردن گفتن آقا فرق طحال و کبد چیه؟ یعنی میخواستن بگن چه فرقی میکنه اونو که میخورن اینم میخورن. دلالت بکنه برای اینکه در دیده اونا تیمین فرق این با این چیه؟ گفتن هر دو تلل اکله چند تو ذهن قصاب هم فرقشون در معکول بودنشون بوده. این هم سومین دلیل تمام دلالت نداره، حرف درستی بود. دلیل بعدی آیه شریفه است که مرحوم مامقانی بهش استناد کرده، آیه و یحرم علیهم الخبائث، ببخشید، حرمت علیکم المیتت و الدم، که پیرامون این که حرمت چیه و دلالتش چیه انشاءالله روزش.